هو خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وعلى
آله. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ففرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحبت بر سر این بود که اونهایی که دستورات الهی را عمل می کنن، درک مقام قرآن دارند و با این درک مقام قرآن دور قیامت دور اینها، قیامت از آن اینها و ملائکه با مقام امن با این مؤمنین برخورد می کنند. بعد فرمود در مقابل اینها الذین ینقضون عهد الله، اونهایی که عهد الهی را شکستن، نگین جانشون را که نگین بندگی در مقابل خدا بود رها کردن، غیر خود را خود گرفتن، ناخود شدن. جان انسان نگین بندگی دارد، فطرت انسان بندگی رو در خودش محکم و مستقر کرده. اینهایی که بندگی رو رها کردن، ینقضون عهد الله من بعد میثاقهی، بعد از این که تعهد ذاتی داشتن در مقابل خداوند، و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، اون چه خدا گفته بود نکردن، اون چه خدا گفته بود عمل کنید، وصل خود به حق و وصل خود به رحم نکردن. اینها یفسدون فی الارض، و فسادم در زمین کردن، و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه، اینها خیری نمیبرند. لعنه یعنی دوری از رحمت خدا. اینها در این زمین با این خصوصیات هیچ خیری نصیبشون نمیشه، نتیجه از حیات حاصلشون نمیشه، برد حیاتشون متوقف است. لعنت فرمود مطلقا، و چون بعدش گفت ولهم سوء الدار، بیشتر عنایت به دنیا داره، یعنی هم در دنیا و هم در آخرت اینا خیلی از حیات ندارن، ولی چون مقابل لعنت سوء الدار را میاره، معلومه عنایت به محرومیت از یک زندگی پاک داره. دلیلش آیات بعده که مؤمنین را براشون حیات طیب یعنی زندگی پاک قلمداد میکنه، میفرماد که ولهم سوء الدار، اینها بد آینده ای دارند. بد آینده داشتن احتیاج به یه سری مقدمات تئوریک داره، یعنی آیا ما مسئله برامون حل شده است که قیامت یک حیات جدی است ابدی اصلی. خب اگه این برای ما حل بشه، اون وقت وقتی بگن این قیامت برای این آدم ها بد روزگاری است، بدن آدم می‌لرزه. یه وقت که میگن آقا نری خونتونا، چی شده است؟ یک پلنگ درنده تو خونتونه. شما تمام قصدتون این بود تند تند که برین کجا؟ خونتون. حالا یه هجا میخوری. یه وقت میگن آقا نری خونتونا. چرا؟ برای اینکه یه پلنگ تو کوه. چه ربطی به موضوع داره؟ میگه آقا رسیدی به اینکه مقصد و مقصود جدی تو پس پرده این حیات است؟ خب اینا باید فکر کنیم هممون. گفتن معاد از اصول دینه، یعنی باید با تدبر و تعقل یافت. اصول دین که تقلیدی نیست که. پشت انسان بیدار از این خبر میترسه که اگر تعهد ذاتی رو عمل نکرده باشی، بعد روزگاری پشت پرده داری. اولئک لهم لهم اللعنه و لهم سوء الدار. اونجا گفت چی؟ اونجا گفت عقبت دار. روزگار قیامت مال تو است. اینجا میگه بد روزگاری مال اون است. شما اینا بیاید تو روانکاوی خودتون جا بندازید که هر چیزی را به قیامت وصلش کنید. نکنید روشتون غلطه، متد کارتون غلطه. یا مشکل معاد داری، باید بشینید مشکل معادتون رو حل کنید. اگه مشکل معاد ندارید، روشتون را منطبق با بینشتون کنید. بینش معادی روش معادی میطلبه. اگر روشتون رو معادی کردید، هر حرکتی رو باید در معاد ببینید. سوره 8 هست، اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لقد لقده. باید نگاه کنید به این چیزی که فردا میخواید ملاقات کنید. این چیزی که مال فرداست امرو خوب نگاش کنید. خوب نگاه کن آقا، خوب به این نگاه کن. چرا؟ چون اینا فردا داری. خوب نگاش کن، چهار چشمی نگاش کن. این عبادتی که میفرستی اون دنیا خوب نگاش کن. چرا خوب نگاش کنی؟ فردا میبینی. حالا اگه بد بفرستی بد داری. و تقول الله، شاید تو قرآن همچه آیه‌ای نداشته باشی که دو تا و تقول الله وسط یه جمله بشه. یه مثال میزنم شاید روشن شه. آدم ها انداخته باشن تو یک حمامی، از این کارا ساواک میکرد دیگه، بعد یه خرس هم انداخته باشم به جونش، بعد این دیگه راست راست اونجا روبرو شده با این خرسه، هی این چنگ انداخته است، اینا لهش کرده است، این از این ور در رفته است، از اون ور چه وحشتی یا فشاری. حالا میاد بالا، منظره را یادشه، حس میکنه، ما میشنویم، او حس میکنه، هی میگه آقا عجب چیزی بود، خیلی ترسناک بود، عجب چیزی بود. این عجب چیزای این که میگه، اینا یه عجب چیزای خاصیه. اتقوا الله، بترسید، ولتنظر، باید نگاه کنید، ما قدمت، اون چیزی که تقدیم میکنید لقده، برا فردادون. اتقوا الله، دوبار اتقوا الله توی آیه این شکل خیلی حرفه. امام یه نامه‌ای به پسرشون دارن، اصلا محورش این قرار دادن، من اصلا وارد اون نشدم، این تیکه را از فضای تفسیری گفتم، اون یه بحث علیم عظیم اخلاقی است. بعد اون نقطه عطف چاپ شده است. همه یه محور اون نامه همین تیکه آیه است. اینجا بحثمون راجبه فقط این قیامت چیست؟ که آقا میخواید شما نماز بخونید؟ خوب دقت کنید. چطوری میخواید نماز بخونید؟ خوب نگاش کنید. چرا؟ چون اینا اون دنیا میبینید. پس اتقوا الله، بترسید از خودتون و خدا. از خدا بترسید که عدل است، از خودتون بترسید که به پای عادلانه عمل نکنید، مسئله دارید. ببینیندش این اعمال را. کجا ببینید؟ تو قیامت ببینید. تو دنیا قیامتی بودن اینا ببینید. زود نگذرید و بره. شما یه کسی را در نظر بگیرید که توی شهر غربت، خدا میدونه ما اینجا در غربتیم دیگه، منزل ما قیامته. تو شهر غربت هی چیز میفرستد برای شهرشون و وطنشون که بعدن بره روزگار باش بگذرونه دیگه. حالا همینطور یه چیزی بخره و بفرسته. حالا این اگه چهارچشمی این کالاش رو نگاه نکنه بعد که میرد اونجا چی داره؟ همینطور یه چیزی خریده است، بعد یه امینه هیچی به دردش نمیخوره. اون چه که این اونجا میخواست باش روزگارش رو به سر ببره نمیتونه باش به سر ببره، چون چهارچشمی نگاه نکرد به این کالا. اگه قیامت را جدی بگیرید و وقت تو دنیا جدی عمل میکنید، و وقت بعد به شما بگن آقا سوءدار داری، اگه فطرت خودت رو بیدار نگه نداری، اگه ما امر الله و دستورات خدا رو قطع کنی، اگر ارتباط با رحم را قطع کنی، هم در دنیا در سختی هستی هم در آخرت. کدوم آخرت که همه چیز اونجا جدی میبینی؟ این مسئله دار میکنه آدم را. اگر قیامتی تجزیه و تحلیل نکنی، که تجزیه و تحلیل اون غلطه، اگر قیامتی بخواین تجزیه و تحلیل کنید، باید قیامت رو جدی در سازمان فکرتون حاضر داشته باشید. آقا یا قیامت هست یا نیست، ما اینجا نمیخوایم بحث بکنیم، فرض اینه که الحمدلله مشکلی نداریم. حالا قیامت که هست، زندگی قیامتی فقط زندگیه، یعنی باید تجزیه و تحلیلای ما تو زندگی قیامتی باشه. حالا اگه بخواد تجزیه و تحلیلای ما قیامتی باشه، باید هر چیزی را تو قیامت ببینید. آقا بلند شدید اومدید اینجا، خب تو این سرما، خب نگاه کردین به اینجا که اومدنتون، خوب نگاه کردی یا همطور یه چیزی پروندید؟ انگیزه هاتون را خوب نگاه کنید، پاک کنید، تمیز کنید، صادق کنید خودتون را، با خودتون رو راست باشید. بلند شدین این راه را اومدین، آخه این سنگا پروندید، شما بخواید نکنید عملتون اون دنیا میبینید. خب شما پروندید میبینید، حالا نگاه کردید خوب چی پروندید یا فقط پروندید؟ هفته یه بار برین جلسه، امی یه راه از یکی این که از در خونه که میاد بیرون بسم الله الرحمن الرحیم اللهم زدنی علما، دستورات دینی را حضور در جلسه دینی، دستورات دینی را باید عمل کنید. خب وقت یه چه پاک و تمیز فرسادیم اونجا، این عمل فرق نمی کنه. میخواد برید مسجد، میخواد برید سر پدر و مادرتون، پاک برید نگاه کنید به اون عملتون. این عمله که اون دنیا میبینی، یه راه این است که خدایا بنا به دستور تو که گفتی وصل رحم بکنم، یا علی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعلنا مثلا مما امره ما امر الله، عمل ما امر الله، اللهم اجعل سعینا فی ما یردی که عنا، خدایا عمل ما را اونجور قرار بده که تو میخواد، شروع میکنی زلالش کنی و میری پاک کنی تا اون دنیا که میبینید فرار ازش نکنی. میگه بد جاییه، اینا بد دنیایی دارن با این شخصیتشون، با این نیتشون. نماز جمعه میری، این کاری که میکنید قیامتی نماز جمعه برید، یعنی یادتون باشه این قیامت، تو قیامتی نماز جمعه رو دارید. حالا خب نگاه چهار چشمی نگاهش کنید، از در خونه آدم وقتی میخواد یه چیزی را تحویل یکی بده، که میدونه اون آدم حسابی است، درست پسش میده، خب درست بهش میده. قیامت یوم العدل، عدل محض اونجاست، درست با شما برخورد میکنه. خب شما درست بدین که درست بدون پس بدن، کج ندین که کج پس بدن. نماز جمعه کج پس ندید، ببخشید نماز جمعه کج ندید، تمیز بدید، جلسه تمیز تحویل خدا بدید. این خیلی ضعف است که ما به قصد این که تو این جلسه چیز بگیریم بیاییم، به قصد این که ملائکه به ما چیز بدن بیاییم. نگون میخوام بریم نماز جمعه چه ببینیم خطیب فقط چی میگه، بگو میخوام بریم نماز جمعه تا خدا نظر به قلب ما بکند، از رحمت خودش بر ما بریزد میان. این روایت را خیلی داریم، ما تو دینمون کم از این حرفا نداریم که اگر این جمله چی میخواه بگه، اگر فکر کنی نمازت نجاتت میده، این نمازت قبول نیست. شما بگو آقا در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، ما میخوام دل خدا رو راضی کنیم. حالا گفت دست بریم نماز جمعه میریم، گفت دست بریم جلسه علمی میریم، اما نمیریم که جلسه علمی مسئله مون حل کنه، میریم که خدا مسئله مون حل کنه. خب البته جلسه علمی باید بریم هوشیار باشیم که خدا راضی باشه، توش غیبت و تهمت نباشه، توش تکبر نباشه، کبر ما را زیاد نکنه، بندگی ما را خاموش نکنه. اینا رو همه باید مواظب باشیم، هم من مواظب باشم هم شما. ما باید به قصد الهی بریم، اما جلسه الهی هم بریم، اما واقعش هم با خدا. اصلا اگه بخواید از این جلسه چیز گیر بیاری خیلی کاهلی کردی. اگر به قصد خدا میخواد یه نوار گوش بدی، باشه، چه اشکال داره که وضو بگیرید؟ میگه نمیخواد تفسیر قرآن گوش بدی، چرا نکنیم؟ مگه نداریم که روح ما با وضو نورانی میشه؟ چقدر دستور داری؟ یه وضو بگیرید، قرآنو بذارید جلوتون، اون وقت شما نوار تفسیر گوش بدید، اما از خدا به وسیله ملک نور بخواید. اون وقت چی تحویل خدا میدید؟ یک جلسه نورانی، نه یک انگیزه اطلاع گرفتن صادق. نماز جمعه چی تحویل خدا میدید؟ یک نماز جمعه نورانی. ببینید عمل دونا تو قیامت، همین حالا ببینید، همین حالا این عمل تو قیامت ببینید، باید ببینید، باید، بل تنظر، باید ببینید. این باید دستور خداست، یعنی نمیشه این باید ببینید. چطوری میبینید؟ حالا شما میگن آقا چرا رفتی جلسه؟ رفتیم یه چیزی بدونیم. خب بعدم چیزی ندونستی، پس عملا رفت. ولی خدا گفتی هر کس از قصدش این باشه که در یک جلسه علمی به نیت الهی شرکت کنه، ملائکه زیر پاش بالاشون رو پم میکنن. یک، تمام ملائکه آسمان براش استغفار میکنن. اونا یعنی چی؟ خدا من به این قصد رفتم که بستر کارم ملائکه باشد و رزقم استغفار ملائکه. دستورات دینی میفرماد اگر کسی به قصد قرب الهی در جلسه علمی ظاهر شد، هیچ عملی مساوی این نیست. اون وقته که شنیدید اون جلسه ای که اونجا دعا میخوندن زمان رسول الله صلوات الله علیه و آله، پیغمبر خدا به جلسه دینی نظر کردن، نه به جلسه دعا. این جلسه عذر میخوام علمی، بحث علمی میشون. چرا؟ چون جلسه علمی به نیت الهی که خدا نظر به ما بکند ملائکه بر ما بدمن، این جلسه جلسه مساعدی است. این علمه که علم به قول امام بسم ربک، اقرا بسم ربک، نه اقرا لیل مثلا پوز دادن. آقا اقرا بخون، دین بخون، قرآن بخون، به اسم ربک، به اسم رب بخون، در جهت ربت بخون. در چه جهتی ما میخونیم؟ در چه جهتی میان جلسه؟ قیامتی بیاید، نه دنیا. دنیایی بیاید کاهلید، نماز جمعه دونم قیامتی بدید، نماز دونم قیامتی بخونید. فرمودید که یه اشاره بکنم، این اشارات، آقا این نماز رو بدید به قیامت، چی میدهید؟ فردا، امشب یا فردا صبح میخواید نماز بخونید، این نمازتون رو که میخواید بده تقدیم میکنید به قیامت دیگه. ما قدمت لقدن، شما برای فردادون تقدیم میکنید. چی تقدیم میکنید؟ یادتون باشه اینا باید تقدیم قیامت کنید. قیامت، حالا اینا تو قیامت به خودتون بدن میپسندید؟ نمازی که اون وضوش باشه، اونم حضور قلبش باشه، اونم سجده بعدش باشه، اونم دل نمی کنیم اما کار داریم. یعنی دل این ورست وظیفه ایست که به عهدمون است، باید بلندشیم بریم سر کار زندگیمون. یعنی سجاده مقصد متوسط ماست و خدا مقصد عالی ما، اما کار داریم به عهدمون. شما می دونید بعد از نماز صبح دیگه نافله نمیشه بخونیم، باید بلندشیم بریم سر کار زندگی. منظورم نافله وارد نشده، حالا میگم نمیشه بخونی، نه اگه کار واقعا حالا شما دلتون خوشه و حالتون خوشه و کاری هم ندارید و کاری به عهدتون نیست، نمیتونید بخونید. منظورم نافله وارد نشده. خب استاد ما میفرمودن برای اینکه مؤمنین یو اینقدر علاقه من پیدا علاقه پیدا میکنم به نماز که دیگه از کار یادشون میره. واقعا اینطوری است. این عبادت معلومه که به درد قیامت میخوره. بعد ببین میگه چی؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداست که این دو نوع زندگی را رزق کرده است. یکی اونچنان امر خدا رو میشنوه و به مقام سلامت ملکی میرسه در آیه 24، و یکی هم اونچنان دستورات خدا رو میبره که به این عذاب سخت میرسه. اینا رزق خداست. خدا رزقش واسع است، بسیط است، گسترده است. هر کس به اندازه موضع گیریش از اون رزق استفاده میکنه. ولی این مشرکان چی؟ و فرهو بالحیات دنیا. این مشرکا به حیات دنیا خوشن. و من حیات دنیا فی الاخرت الا المتاع. الا متاع. حیات دنیا روز قیامت یه چیز کمیه. حیات دنیا ابزارست، یادتون باشه. کل دنیا ابزارست. حرف زدن منم ابزار. های شما ابزار، ماشین شما ابزاره. ابزار راست، ابزار حقه، راست هدف ناحقه. حالا روز قیامت چی معلوم میشه که این دنیا یه ابزار بود؟ این معلوم میشه. و مل حیات دنیا فل آخرته الا متا. حیا کل زندگی دنیا در آخرت چیه؟ یه کالاست، یه کالای کوچیک. متا یعنی چی؟ یعنی اونچه که شما زندگی دنیا گرفتید اگر به همین خوش باشید اون دنیا چیزی ندارید، یک ابزار دارید. ما برسیم رو پشت بون، حالا نردبون داشته باشیم، ما میخواهم چکا؟ ما نردبون میخواستیم برسیم رو پشت بون. گفت چون رسی بر بامهای آسمان سرد باشد جستجوی نردبون. خیلی هم خونکه این کار. ما نردبون میخواستیم برسیم رو پشت بون، میخواهم چیکار حالا؟ ما دنیا میخواهم چه بندگی کنیم؟ حالا دنیا میخواهم چیکار؟ حالا اون دنیا به ما بگن این ابزاره. آخه اونجا روز ابزار نیست، روز مقصد است، روز پشت بام است، روز زمین نیست. میفرماد آقا اهل شرک همه بدبختیشون نیست که دنیا رو بهش خوشن، روحشون را اونقدر پست کردن که دنیا براشون شیرین شده است. و وقت میدونی میگن چی؟ و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. ای بی حیا، میگن به پیغمبر که قرآن آورده است با این همه عظمت، میگن چرا خدا یه معجزه نداد به تو؟ این یعنی چی؟ یعنی ما قرآن به عنوان معجزه قبول نداریم. این چند بار تو قرآن تکرار شده، دقت کنید. برداشت خیلی خوب حضرت علامه کردن که اینجا که میان به پیغمبر میگن چرا یه آیه و معجزه‌ای برای تو خدا نیورد، یعنی ما قرآن را به رسمیت نمیشناسیم. یعنی اینا مرض دارن، میخوان قرآن رو تحقیر کنن. یعنی اینا عملا عالی ترین وسیله هدایت بشر را به چیزی نمیانگارن. حالا اینجا سواله، یعنی نمیدونن قرآن مهمه یا یه جوری موضع گیری کردن که قرآن براشون معنی نمیده اهمیتش؟ من خواهش کنم رو این دقت کنیم، نکته خوبی توش هست. ببینید آقا، اگه مقصد و مقصود ما دنیا باشه، حالا زن ما فاطمه سلام الله علیها براش ارزش دیگه اصلا هست یا نیست؟ اصلا نیست. شما یک زندگی دنیایی به زنا معرفی کنید، بعد بگون فاطمه سلام الله علیها الگو، بس که بخندیم به هم دیگه. اینه که تو روشای تبلیغ الان ببینید همچین مشکلی داریم. ما اصلا برای نسل ما مجهول است که چرا فاطمه سلام الله علیها الگوه. چرا الگوه؟ کی الگوه؟ وقتی مقصد قیامتی است، بهترین الگو در این مسیر فاطمه سلام الله علیها. حالا بیان یه زندگی دنیایی معرفی کنید، بعد بگون فاطمه الگو. همونه که اون ضعیفه گفت، مردن گفته بود، گفتی مردی که وا، اینجا ضعیفه در مقابل مرد نیست که گفت اوشین ملاک است. چرا؟ زندگی اگه مقصدش دنیا شد معصوم به دردش نمیخوره. اول باید شما مقصد بشر رو روشن کنین تا معلوم بشه چه چیز ارزشه چه چیز ارزش نیست. برای کی قرآن ارزشه؟ هی به این نسل نگون آقا قرآن خوبه. وقتی بهش بگین قرآن خوبه چون هدفش دنیاست، میگه ها، پس اگه از حفظ کنم جایزه میدن. دوباره بگین آقا قرآن خوبه، میگه ها، اگه برم واسم پشت میکروفون آواز قرآنی بخونم الله الله برام میگن. اینا میدن بهش. شما اگر مقصد انسان را نورانی نکنید، قرآن را بدین دست بشر، از قرآن زینت میسازد به جای هدف، به جای وسیله هدایت. شما اگه خواستین ارزش قرآن را به این بشر بدید، ارزش هدف الهی را بدید، میبینه قرآن قضای جانشه. نمونهش تو همین تبلیغات اخیر ببینید، شما یه مشکلی که تو این تبلیغات اخیر دارید این تضادیست، حل نشده است. به زن ما زندگی دنیایی معرفی میکنیم، بعد میگیم که دخت رسول الله صلوات الله علیهم و آله اجمعین، دخت رسول الله الگوست. الگوی کیست؟ بگو این زن کجا میخواه بره، اون وقت معلومه الگوش کیه. اگه این میخواد در دنیا بره، این شوخیه داری باش میکنی. شوخیست که در شوخی بودن خیلی جدیست، یعنی جدی شوخی میکنی، مسخره میکنی خدامون. بعدم میگم آقا چرا کارامون جلو نمیره، چرا تبلیغات نمیره جلو؟ تبلیغات شرطش اینه که شما به جوان ما ثابت کن مقصد اصلی قیامت است، بعد یه ذکر دیوونش میکنی، یه حدیث میبردش به عالم معنویت. حالا شما مقصد بهش نده، هی حدیث بخون، مثل پتکه که تو سرش میزنی. فشاری بالاتر از این نیست. بی مقصد نورانی ابزار مقصد بهش بدی. این همینه که ما میخوایم بریم تهران، بعد وصف شیراز یکی برامون بکنید، وسیله شیراز به ما بده. هر چی تعریف این وسیله رو بکنید ما بیشتر متنفر میشیم، چون وقتمون رو گرفتید میخوام بریم تهران. یارو میگه آقا این نمازم نمیدونم چرا بخونم، اما حالا فعلا میترسم. میگن یه قیامتی هست نخونیم، حالا احتیاط میخونیم. این کافر، خود قرآن میفرماد اینا مقصدشون دنیاست. آیه قبل رو نگاه کنید، قیامت مقصدشه. حالا قرآن براش جذاب، تحت تاثیر قرآن قرار میگیره. بعد اینجاست که نکته حل کنه، میگه قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا. خیلی آیه این با آیه بعدیش مسائل دونه حل میکنه ان شاء الله. قل ان الله یذل من یشاء، بگو پیغمبر که مسئله این نیست، شما مسئله دونی نیست که این قرآن خوب است یا خوب نیست. اینجور نیست که ما اگر یه هدا یک معجزه پر تشعشع بیاریم شما میپذیرید و مؤمن میشین. شما خر دونه جای دیگه بست، شما مقصد دون جای دیگه است. شما چون جهت دون جای دیگه است هدایت نمیشین. جهت گیری باید درست باشه. قل ان الله، بگو که خدا یذل من یشاء، خدا هر کسا خواست هدایت میکنه. خب برای این که اون جبر پیش نیاد و آیه بعدی مشکل گشاست، و یهدی الیه من اناب، و کی به سوی خدا هدایت میشه؟ من انابه، کسی که اهل انابه است، اهل جهتگیری به سوی خداست. انابه یعنی چه؟ یعنی برگشته به حق. منیب شنیدی؟ یعنی فلانی منیب است، یعنی دائم انابه میکنه، دائم نظرش به سوی کیه؟ خداست. اینا میگن منیب. اینجا میگه که چی را هدایت میکنه؟ کسی که قلبش جهتش خداست. اون آیات شنیدین که میگه که هر کسا خواستیم هدایت میکنیم، هر کسا خواستیم گمراه میکنیم. اونجا ممکنه تو ذهن شما بره که پس ما کاره ای نیستیم. این آیه میخواد اون مشکلم حل کنه. دو تا نکته ما در این آیه داریم. یکی این که میگه هر کس را خواستیم هدایت میکنیم، اما میگه هر کس که به سوی ما قلبش رو بیندازد هدایت میکنیم. هر کس را خواستیم گمراه میکنیم، خب هر کس که قلبش را به سوی ما بندازه هدایت میکنیم. پس معلومه اونا که گمراه میخواد بکنه کیان؟ اونایی که قلبشون را به سوی حق نمیندازن. از این طرف آیه اون طرفش تفسیر میشه. پس این میخواد بگه که هر دنبیل بلبشوه، هر کس اتفاقی خدا گفت اینا خوبشن اینا بدشن، یا نه اونایی که جهتگیرشون به سوی حق هدایت میکنی. خب حالا عکسش، پس کیا رو هدایت نمیکنی؟ اونایی که جهتگیرشون به سوی باطله. پس اونجا که میگه یذل من یشا، هر کس رو خواستیم گمراه میکنیم، کیاست منظور؟ اونایی که منیب نیستن. چون گفت کیا رو هدایت میکنیم؟ اونا که جهت قلبشون به سوی خداست. این یه نکته در این آیه. نکته دوم از نظر متد شناسی خیلی مهمه. یه بار در بحث سوره یوسف اینا وقت گذاشتیم روش، ولی خب قرآن هی تکرار میکنه، چون متدش، متد کشف حقیقت مهمتر از تعریف حقیقت هست. شما به اندازه جهتگیری ها دون چیزها برادون حق و باطل میشه. اگر جهتگیری دون خدا نیست، واشنگتن برادون حق میشه و قرآن نعوذ بالله برادون لغو میشه، نعوذ بالله. پس ریشه این که قرآن در قلب یه عده تشعشع ندارد افق بینش اینهاست. اونهایی که یک حیات غیر الهی را پیشه کردن، جذبه های قرآنی براشون شیرین نیست. شما بیان خودتون را یه بار امتحان کنید، افقتون را عوض کنید، میبینید تمام میلتون عوض میشه. چیزایی که خوشتون میاد بسیاری وقتا ممکنه است بدتون بیاد، چیزایی که بدتون میاد بسیاری وقتا ممکنه است خوشتون بیاد. کافیست جهتتون عوض. یکی از آقایون که خیلی هم یه زمانی قبل از انقلاب ادعاش میشد رو تجمل پرستی و همه چی تجمل بود، اینا خودش گرایش پیدا کرد به تجمل. بعد یه روز به من میگفت فکر میکنم این صفویه خیلی خوب بودن، خیلی مدیر بودن. چرا؟ یعنی علی از نظر این آقا چی مدیریتش در و پیکر رو زیبا کردن، چون خودش جهتش عوض شد. تا دیروز که ملاک براش معنویت بود و اینا، میگفت چرا صفویه وقت خودشون و ملت رو گرفتن روی این آشغالا، چرا وقتشون رو صرف کردن غلط کردن، 10 سال یه محراب ساختن، می‌خواستن چه کار؟ یه محراب گلی بس بود. هنرنمایی چه کوهنه؟ مظهر حماقت است. کوهنه هنر اینه که ما بشر، هنر رو امام داشت، یه ملتی را بیدار کرد، این هنره. هیله است، هیله است، برای اینکه صفویه به مجرد اینکه با غرب ارتباط برقرار کردن، غرب فاسد انتقال داد فرهنگ مشغول کردن بشر را به ایران، شروع کردن این مسجد را ساختن. هیچ هم برای ما ارزش نیست. از روزی که صفویه با غرب غافل ارتباط پیدا کرده، این سر بچه‌ها اومدن تو ایران. همین هم هیله است که امروز ما بیش از حد وقتمون رو صرف کنیم. البته من به کسی توصیه نمی‌کنم بره خراب کنه، ولی اگرم خراب شد قصه نمی‌خوره. بحث این است افقت عوض کن. شما افقت تبلیغات غرب باشد، این کاشیا برات زیباست. افقت عبادت ناب باشه، 14 سال راه خانه و مقبره امیرالمومنین برات زیباست. دو قدم اون طرف دار نمیخواد بری شرط تا ببینی. البته حالا اینجا توصیه های بلند مال اهل خلوص مطلقه. یه وقت شما تقبیح میکنین که چرا یکی میره تفریح، یکی یه وقت اینه که میدونین نه، اگه کامل تر بشین، اگه با نور غیب ارتباط پیدا کنید، خیلی از این تفریح ها خوشتون نمیاد. حالا مردم ها تقبیح نمی کنیم که این تفریح ها را میکنن، چون مردم هند و همین زندگی ها. حالا میگم آقاش خلاف شرع نکنن، ولی بعد از یه مدتی بابا برای بچه اسباب بازی میخره تا یه خورده یاد گیره باباگی کنه، بچه دختری کنه. بعد از یه مدتی عاقلش میکنه که همین اسباب بازی که خودش برای بچهش خرده بندازن اونجا. این اسباب بازی ها نخرید چه وقتی هم که نمیدونم 20 سالشه تنو با اسباب بازیش بازی کنه، خودش براش خرید. ولی اگه تو 20 سالگی با همین اسباب بازی بازی کنه دعواش میکنه. چرا اینا یه بزرگ شدی بنداز اونجا. خود خدا میل های بازی گوشی معمولی دنیا را در ما به وجود میاره. ما بچه های دبستان دینی، ولی خود خدا تقبیح میکنه ما را اگه در یه اندیشه بر این هنوز به این بازی های پایین نظر کنیم. خب اینجا انشاءالله روشن بشه که کافرات چرا قرآن را نمیپسندن، چون جهتگیریشون با قرآن فرق میکنه. بچه چرا خدا هدایت میکنه منیب را؟ چون انابه کننده ها اونام که افق روحشون به طرف خدا. کیان وقت اینجا معرفی کرده، اونجا که میگه و یهدی الیه من اناب، اینجا آیه بعدی میگه الذین، یعنی کیان؟ اونایی که یهدی الیه من اناب، انابه کننده کیان؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اونان که ایمان آوردن خدا رو پذیرفتن. یک دوش مهمتره، قلبشون با یاد خدا آرام میشه، یعنی معشوقشون رو کشف کردن. هر کس با معشوقش، اینو بدونید، هر کس با معشوقش آرام میشه. این کشندن وصفل ایش نصفل ایش، یعنی اگر معشوق شما هرچی شد، هرچی برای شما تعریف کنن شادی. دلتون میخواه بازم بگن، تکرارش هم خسته کننده نیست. مثلا شما یه معلمی را دوست دارید، حالا از احوالش خبردار نیستیم، یکی میاد برای شما میگه که صبح چطوری وضو میگیره، براتون خوشه، بانگه وضو گرفته، خب مثل همه وضو میگیره، بگه آقا چطوری مثلا نماز میخون، تسبیحش چه رنگی بود، حتی علاقه دارین دارید امام رحمت الله علیه را یادتونه، بچه های ما دلشون میخواد تسبیح امام هم بدونن چه رنگی بود، امام چه دوست میداره، مثل ما یا مثلا نمیدونم گیلاس دوست میداره یا آلوالو، که فرق نمیکنه، اما دلمون میخواد بدونیم. چرا؟ چون قبلمون محبت به ایشونه، هر ذکری از ایشون برا ما آرامش روح میاره. میگه کسایی که ایمان بیارن به خدا و قلبشون با ذکر خدا آرام بشه، یعنی اینجوری خودشون رو تربیت کردن که آقا از غیر خدا نگو، هر چیزی که مقام غیر خدایی درش هست من جانم نمیخوام. صفت راه مگو و ز سرانجام بگو، نگو که سخت است این راه، سخت باشه، بگو به کجا میرسیم، به خدا میرسیم، برو بریم، سرمان باشه باشه، بگو به کجا. صفت راه مگو و ز سرانجام بگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. خیلی عالی، میگه تو نگو سخته، بگو گنجه، بگو واقعا چیز توشه یا وهمه. نگو که مردم سختشون است تو دنیا، بگو که کیا از این دنیا رهیدند، حال آه زندانی این دام بسی بشنید، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. بگو شهدا چی دوری پریدن، یه کاری کنید به وصف این پرندگان از این زندان دنیا خوش باشید. مثلا یکی از دستورای تعلیم و تربیت عرفانی همینه که بعد از این که نور عرفان در قلبتون معنی پیدا کرد، احوال اولیا را بخونید، احوال اونایی که چطوری از این دنیا رهیدن، این توصیه خوبیه. احوال مؤمنین و صحابه را بخونید، صحابه نام، اینا مرغانی هستند که از این دنیا پریدند. میگه که اونایی که ایمان آوردند و قلبشون به خدا آرام شد. ایمان آوردند و روایت داریم که یعنی ایمان به خدا، ایمان به اهل البیت، چه ظاهر چه غایب عشقشون به اینها بود، و ایمان به ذکر الله را داریم، یعنی به یاد خدا و به یاد پیامبر. این قلبتون را بیدار کنید، زنده نگه دارید، نگذارید که خیالات دنیا ببردتون. میاد ها میاد، آنی نشستن یه مرتبه یادتون میاد یه بحث دنیایی، اما همه آنم یادتون میاد دنیا سا سب کنید. مثلا یادتون میاد که پارسال با فلانی دعوا کردید، غضب کردین زدین به تیپش. خب یادتون میاد، بعد یادتونم میاد که همان که یادتون میاد، یادتون میاد بابا ولش کن، اما دوباره حواستون میگه ادامه بده، عقلتون میگه ولش کن. شما کدوم باید بگیرید؟ عقلتون میگه ولش کن، این خیالست، میبرده. حواستون میگه خب بعدش چی شد؟ ببینید میبرده. یعنی هم خدا فیضش هم میفرسته، هم شیطان وسوسه‌ش هم پشت سر هم. همون که رفتین تو خیالات، هم خیالات دائم میپراکنه خودش رو در روح شما، هم همون ملک فیضش را که آقا ولش کن. اگه قلبتون به خدا خوش باشه آنی میبرید، این خیالات شما رو نمیبره. قلبتون یه کاری کنید خلوت خدا بشه، با تمرین حل میشه. با تمرین وقت بگذارید روش، خلوت خدا حقیقتا قلب است. جمله بعدی مسئله را حل میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آی بدانید این قلب با ذکر خدا خوش است. اگر با ذکر خدا خوش نیستی قلب نداری، دل نداری، گوش نیست، یه طویله است. بعضی ها طویله داره، نگاه میکنه به قلبش، میبینه که گاو و گوسفند و مرغ و اینا تو قلبش است، اصلا خدا نیست. گفت آقا این طویله است که تو داری، قلب که نیست که. قلب خودتون بهترین. آقا بعضی ها قلبشون انبار است، همچی نظر میکنه به خودش یاد انبار میفته، کالا و خونه و زندگی اینا. قلب دل یکی گوهریست ربانی، دل خانه دیو را چه دل خانی، خش توشه. آن که دل نام کرده ای به مجاز، رو به سوی سگان کوی انداز، بده سگا بخورن. این که دل نیست. میگه فرمایش علامه است که قلب استثناء نداره، قلب مقامش ذکر خداست. یا شما به مقام قلب رسیدید یا نرسیدید. اگه دیدید قلب یه چیه بودی ندارید که با خدا خوش است، شما هنوز قلب ندارید. قلب یه مقام است. حالا بذارید اینه مثال. حس یه مقامه یا نه؟ هر کی نتونه این دیوارا ببینه حس نداره. خب هر کی نتونه دیوارا فکر کنه، تخیلات، مثلا شما یک گوسفند تخیل کنید، خب میتونید، پس خیال دارید. شما میتونید فکر کنید که مثلا چی را جا چی بگذارم، چی امرو بگم، نفهمم اینجا شما را انشاءالله نمیگم، انشاءالله شما اینطور نیستید. چی را کجا بذارم، به کی دروغ بگم، دروغا چطوری بگم که اون نفهمه. اینو بهش میگن هیله. همه دارن، همه دارن، یعنی ارسی است که شیطان به همه داده است. خب این تا اینجا، پس یه مرحله بالاتر. پس هر کس که حس نتونه دیواره حس کنه، حس نداره. اگه کسی نتونه خدا رو حس کنه، قلب نداره. چون عقل وقت میگرفت نگفتم، عقل مقام خوبیه، اما فعلا اینجا بحث قلب. از شما میپرسن آقا خدا رو چطوری تصور کنی؟ میگه خدا ذهنی، تو ذهن از ذهن بالاتر نیستی. بعضیا فقط چیزی را قبول دارن که تو ذهنشون بیارن. خوب دقت کنید، شما اگر ریاضت ساده بکشید، یعنی همین نمازاتون را بخونید، بیش از این که بخواید فکر کنید خدا چیست، حس میکنید خدا را در قلبتون. قلب باید پیدا بشه. چطوری؟ اگر شما 6 ماه نبینید دیگه چشم بدون حس نداره. و حالا برای اینکه حسش برگرده باید چه کار کنید؟ باید یواش یواش ببینید. شما دستتون را 3 روز بذارید رو یخ، 50 روز حس نداره. خب حالا بعد از 50 روز قلبی که به دنیا فکر میکنه دیگه قلب نیست، دیگه دنیاست. باید چیکارش کرد؟ باید با عبادات فاصله بگیره با دنیا. شما هی اول زور میزنید که میگوید الله اکبر، چی چی اکبر، تو ذهنتون هیچی نمیاد. آخه خدا که ذهنی نیست که تو ذهن بیا. اون چه که تو ذهن میاد رادیوس و دیوار و گلابی، خدا که اینا نیست. خب اینا نمیاد، بعد هیچی نمیاد. بعد میای مثلا میپرسی که آقا شما وقتی نماز میخونید میگون خدا چی میارید تو ذهنتون؟ فکر کرد که آدم باید فقط تو ذهن، این آدمی است که فقط ذهنی است. نه، بنده و جناب عالی هم اگه در حد ذهنیم اصلا خدا رو نمیفهمیم، حس نمیکنیم. باید قلبتون بیاد تو صحنه و وقت دیگه این سوال نداری. باید یه کاری کنید قلب پیدا کنید. اگه قلب پیدا کردید یواش یواش خودتون حس میکنید. اصلا مقام خدا مقام قلب است. هر کس که قلب ندارد خدا ندارد. خب پس اینجاست که میگیم برهان و فلسفه کار ازش نمیاد. برهان و فلسفه ثابت میکنه خدا هست، ولی تو با اینکه نمیتونی عبادت کنی. قلب میخواد برای عبادت، با فلسفه خوبه، با برهان خوبه. خدا رحمت کند بزرگان ما را، چه زحماتی در این راه کشیدن که به ما ثابت کنن خدا هست. اما برای اینکه شما با خدا ارتباط پیدا کنی که فلسفه نمیخواد، قلب میخواد. اینجاست که باید یواش یواش خودتون رو صاحب قلب کنید. چطوری؟ از طریق توجهات روحی به مقام غیب. بعد از یه مدتی شما شروع کنید، الحمدلله دارید، اونا که دارن شدیدش کنن، اونا که مسئله دارن هنوز نمیدونن چی چی حس کنن، وقتی وامیستن تو نماز چی چی حس کنن. حس خدا حس کردن قلب است، ابزار حس خدا قلب است. باید قلب را اگه نیست بیارید، اگه هست تقویت کنید. شما من دونه چطوری حس میکنید؟ من دونه خود دونین دیگه. ببینید من حس قلبی است، چون مقام نفس ناطقه مقام قلب است. چطوری خود دونه؟ فقط خود دونی حس نمیخواد. آقا تو ذهن دون خود دون خود دونی، یا خود دون خود دونی؟ چطوری خود دونه حس میکنید؟ از این سنخ حس کردن هاست، نه به این کمی، به این کمی. شروع خداشناسی خودشناسی است. شما خودتون رو چطوری حس میکنی؟ میشناسی؟ اینا بگیر و برو بالا. این مقام خودشناسی دریچه خداشناسی. شما تصور از خودتون که خودتون نیستی. ممکن من بنده چشمم هم بذارم یه صورتی از خودم تو ذهنم بیارم، نه اینا نمیگم، اما وقتی خودتون خودتونید و میدونید خودتون خودتونید، بدون اینکه تو ذهنتون بیارید، این دریچه را باز کنید. اون وقت وقتی این دریچه باز شد، خودش تصدیق میکنه خدا را. اون وقت این آدم آدمی است که انابه، و خدا اینا میخواد. این بنده ایست که خدا باش حرف داره. یهدی الیه من اناب، یعنی من باش حرف دارم. هدایت خدا یعنی من باش حرف دارم، یعنی من تو قلب این چیز میریزم، این حس میکنه. خدا میدونه کمتر از این کمه، کمتر از این مسجد یاد داشته باشن کم است. حالا روشن فکر حرف میخوام. بعضیا دین را همینطور که عرض کردم حسابگرانه معامله میکنن، با دین حساب میکنن، حسابگرانه میکنن. تو قرآن میگه این حساب را نکنید، عاشقانه با دین وارد بشید. ولا تحسبن ایحسبو، حسابگرانه نیست کار، عاشقانه است. حالا یه دی نماز میخونن که خدا جهنمش میکنه. اگر بخواید شما من همون قد عبادت کنید، به خودتون ظلم کرد. شما یه کاری کنید این بعد پنهان شما بیدار شد. الا نشدا، یعنی آیه تفسیر نشدا، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آی بدانی با یاد خدا این قلب آرام است. بی قلب که بی خودی، با قلبم جز خدا نداری. بی قلب باشی خودت را هنوز نیافتی، با قلب باشی باید این قلب را بهش خدا بدی تا آرام بشی. علا استفتاحی است، یعنی آی بشریت، یعنی آی بشریت، به قول معروف مستعنفت، یه بحث جدید است. یه آی بشریت، شما خدا میخواید، درد خدا دارید. بعد میفرماد که عجب وعده ای، خدایا این وعده ات رو نصیب ما کن. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اونایی که دستگاهشون این باشه، داره همون بالایه رو تفسیر میکنه، آمنوا و عملوا الصالحات. مگه قبلا نگفت آمنوا و تطمئن قلوبهم؟ حالا این قلب آرام به ذکر خدا عمل صالح هست. شما اگر مقامتون ایمان و عمل صالح شد، طوبی لهم، طوبی مؤنث طیبه دیگه، عظما عظیم، میگه حبلا به قول عربا، میگه طوبی لهم، چون عمل صالحات شاید با این هماهنگ باشه، میگه طیبه است آنها را، طوبی لهم، حیات پاکیزه دارن، پاکیز آنها را. به اعتبار آیه 98 سوره نحل، اینجا منظور از طوبی حیات طوبی است، حالا اون آیه رو میخونید، میگه اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن حیات طیب دارن. حیات طیب یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که روحشون باش آرامه و حسن و معاد، و اینها یک آینده خوشی دارن. اونجا گفت آینده بدی دارن اهل دنیا، اینجا میگه اینا آینده خوشی دارن. چون بحث مفصل میبره بذاریم برای جلسه دیگه. خدایا بار الها ایزدا پروردگارا، یا الله و یا الله و یا الله، یا الله و 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 یا الله.